این پادکست از مقاله سایت ایرانپدیا و توسط هوش مصنوعی تولید گردیده است. خب، وقتی شما کلمه شاهزاده قاجار رو میشنوید، احتمالاً اولین چیزی که یادتون میاد یه زندگی کاملاً منزوی و پر زرق و برقه.
آره، کاخهای مجلل و لباسهای سنگین و البته یه بیخبری مطلق از درگیری‌های روزمره مردم عادی.
ولی تو بررسی عمیق امروز قرار کلن این کلیشه رو بشکنیم. ما داریم مقاله خودمون تو سایت ایرانپدیا درباره ایرج میرزا رو کالبورد چکافی میکنیم.
همون شاهزادیه که اساساً امتیازات سلطنتیش رو ول کرد تا تبدیل بشه به جسورترین و نوآورانه ترین صدای طناز عصر مشروطه.
راستش اون یه نمونه خیلی جذاب از تناقضاته. متولد 1252 شمسی تو تبریز که نسبش مستقیم به فتلی شاه میرسه.
و جالبتر این که پدرش شاعر رسمی دربار بود.
صبر کن، همینجا یه لحظه نگه دار. من اصلا اینو نمیفهمم. اون که نونش تو روغن بود. همه چیز براش مهیا بود که فقط یه سخنگوی راحت برای دربار باشه.
خب آره، دقیقاً.
انگار یه فرد سلطنتی امروزی بیاد و تمام امتیازات کاخ رو رها کنه تا بشه یه کمدین استنداپ طنز انتقادی ضد سیستم. آخه چرا باید اون همه رفاه رو به خطر بندازه؟
ببین، همه چیز برمیگرده به تحصیلات و اون چیزایی که از نزدیک دید. اینطوری نبود که یه شب یاقی بشه.
یعنی تو همون دارالفنون اتفاق افتاد؟
آره، تو دارالفنون فقط به دروس سنتی اکتفا نکرد. زبانهای فرانسوی، ترکی و روسی رو یاد گرفت. و از همه مهمتر سفرهایی بود که به قفقاز و اروپا داشت.
پس در واقع یه شوک فرهنگی خیلی بزرگ بود.
بیشتر یه بیداری ساختاری بود. اون فقط معماری متفاوت ندید، بلکه سیستم‌های اجتماعی کاملاً متفاوتی رو در حال کار دید.
مثل صنعتی شدن سریع و بحث‌های عمومی.
دقیقاً. کافه‌های شلوغ و زنانی که به طور فعال تو جامعه مشارکت داشتن. وقتی این تفکر مدرنیسم غربی تو ذهنش نهادینه شد، درباره قاجار یهو براش خفه کننده شد.
خب منطقیه. وقتی اون سطح از پویایی اجتماعی رو می‌بینی دیگه نمیتونی نادیدش بگیری. برای همینم هم در دوران مشروطه کلن از حباب دربار میاد بیرون
و میره سراغ کارهای اداری. همین خروج از کاخ به شعرش سوخت رسوند. ولی خب نبوغ اصلی اینجا فقط توی نیست که درباره چی مینوشت.
منظورت اینه که چطور مینوشت مهمه؟
آره دقیقاً. آثارش مثل مادرنامه یا عارفنامه.
چون شعر اون دوره خیلی سنگین بود، برای هر خطش عملاً یه لغتنامه لازم داشتی، بس که استعاره داشت.
ولی ایرج میرزا کلاً این بازی رو عوض میکنه. اون ادعاهای آکادمیک رو کاملاً میذاره کنار. همونطور که دکتر شفیعه کدکنی به دقت اشاره میکنه، تسلط ایرج به زبان معیار و جنبه‌های معاصر زبان فارسی فوق‌العاده بود.
یعنی مفاهیم سطح بالای ادبی رو میگرفت و با اصطلاحات روزمره قاطی میکرد.
مثلا به اثر زهره و منوچویر نگاه کن. اساسا یه داستان شکسپیری رو ترجمه کرده، ولی طوری نوشته که انگار شایعات روزمره کف خیابون تهرانه.
و همین زبان خیلی ساده شعاراش رو تبدیل به یه سلاح کرد. همه میتونستن بفهمنش.
دقیقاً. و این یعنی ایده های مدرنش مثل آتیش پخش میشد، مخصوصا نگاه انتقادیش به نقش اجتماعی زنان.
که ما رو میرسونه به بحث برانگیزترین بخش عارفنامه. اونجا مستقیما به مسئله حجاب حمله میکنه، درسته؟
آره، مینویسه در اقطار دیگر زن یار مرد است و جای دیگه میگه نقاب بر رخ زن صد باب معرفت است.
برای یه اشرافزاده تو اون زمان گفتن این حرفا به شدت رادیکال بود.
به شدت تند بود. ولی خب اینجا باید یه نکته مهم رو روشن کنیم. با وجود این دیدگاه تند، پژوهش‌های تاریخی مقاله ما در ایرانپدیا نشون میده که در طول تاریخ ایران حجاب همواره بخشی پایدار از فرهنگ و تمدن این سرزمین بوده.
یعنی نگاه ایرج میرزا خیلی مقطعی بود.
دقیقاً. اون داشت ناشی از مدرنیسم و یه ناامیدی شدید توی دوره گذار پرالتهاب واکنش نشون میداد، نه اینکه یه نگاه جامع تاریخی داشته باشه.
این یه تفکیک خیلی حیاتیه برای درک مقاله ما. ما باید ناامیدی سیاسی شخصی این آدم رو از واقعیت گسترده‌تر تاریخی جدا کنیم. هرچند زندگی به عنوان یه منتقد بیپروا بالاخره آدم رو از پا در میاره.
همینطوره. این استکاک دائمی تو زندگیش تو سال 1304 شمسی با یه سکته قلبی به پایان رسید.
و تو قبرستان ظهیرالدوله تهران دفن شد، یه پایان آروم برای آدمی که تمام عمرش رو صرف نقد کردن کرد.
واقعا آدمو به فکر میندازه.
آره، اینکه اگر ایرج میرزا امروز زنده بود، طنز بی پردش چطور با بحث‌های امروزی ما درباره تقابل سنت و مدرنیته گره می‌خورد، قطعاً چیزیه که ارزش فکر کردن داره. از شما دعوت می‌کنیم در پادکست‌های سایر مقالات سایت ایرانپدیا نیز همراه ما باشید.